رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 15 ینوار و من زرنگزی نوروز شو خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نظر است به تاجیکستان سفر کند. در این باره اومود اجر سفیر ترکیه در دوشنبه خبر داد، ولی سنه دقیق سفر او را به تاجیکستان نگفت و تنها افزود که احتمالاً این سفر در بهار امسال صورت گیرد. به قول سفیر، مسئله بنقشه‌گیری سفر اردوغان به تاجیکستان را وزیر امور خارجه این کشور در دیدار اخیرش با مقامات تاجیک در دوشنبه رسانیده است. انتظار می‌رود در دایره این سفر همکاری‌ها در بخش‌های گوناگون از جمله سرمایه‌گذاری میان جانب‌ها بررسی شود. ترکیه از شریکان تجارتی تاجیکستان به شمار رفته، در بازارهای کشور خرید مال و محصولات ترکی زیاد به نظر می‌رسد. مناسبات دیپلماتیک میان این دو کشور 29 ینوری سال 1992 برقرار شده. گردش مال میان تاجیکستان و ترکیه به نیم میلیون دلار برابر شده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که فعالیتش در داخل کشور معنی است، مرافع و حکم غایبانه فعال مخالفان الهام جان یعقوبوف و والدان و خواهرش را خودسرانه، سیاسی و ادامه سرکوب نامید. رادیو آزادی 10 ینوار امسال خبر داد که دادگاه شهری خوجند الهام جان یعقوبوف پدرش دادا جان یعقوبوف، مادرش اوچا جان یعقوبوفا و خواهرش منیرا یعقوبوفا را هنوز ماه دکبر سال 2023 در غیبشان به مهلت های دراز محکوم کرده است. الهام جان یعقوبوف رئیس پیشینی دفتری حزبی حالا ممنوعی نهضت اسلامی در ولایت سوخت بیش از 8 سال باز در خارج قرار دارد. والدانش نیز بیرون از تاجیکستان هستند. مسئولین حزب باور دارند که رهبریت کشور دادگاه‌ها را به وسیله سرکوب دیگراندیشی و تحکیم روند خودکامگی تبدیل داده است. مقامات تاجیکستان از سال 2017 به این طرف پرونده شخصان گمانبر را که در خارجند در غیبشان بررسی میکنند، تجربه که در روسیه، قزاقستان و قرقیزستان هم استفاده میشود. دادگاه ولایت ختلان شمسالدین سعیدوف، یکی از سابقه‌داران حزب در تاجیکستان، ممنوع نهضت اسلامی را سال 2018 در غیبش به 15 سال زندان محکوم کرد. به شرکت دختری پریزیدنت تاجیکستان جایزه دادند. صفات صنعت، شرکت دوزندگی وابسته به پروینه رحمان و دختری پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک آزمون حکومت دوشنبه مقام اول را صاحب شده است. خبرگزاری از یپلوس روزی 15 ینوار نوشت که آزمون برای معین کردن بهترین صاحب کاران پایتخت گذشت. با اطلاع منبع، جای اول را در بخش استحصال محصولات صنعت سبوک به مدیر شرکت صفات صنعت حکیم شایدیف دادند. جوزودی در تحقیقات روزنامه‌نگاری تیرماه سال 2023 معلوم کرد که مؤسس صفات صنعت پروینه رحمانوف و دختری امام‌علی رحمان و همسری سفیر تاجیکستان در ترکیه اشرف گولوف است. صفات صنعت لباس‌های طبی و نظامی می‌دوزد و تندرهای دولتی را صاحب می‌شود. دو هم صحبت رادیو آزادی در تحقیقات تصدیق کرده بودند که حکیم شایدیف صفات صنعت با صاحب‌کاران دیگر فشار می‌آورد که در تندرها شرکت نکنند. ایدیف در ملاقات کاری می‌گوید صفات صنعت شرکت دختری پریزیدنت است. گفته بود یک هم صحبتی رادیوی آزادی. تحقیقات رادیوی آزادی در باره صفات صنعت و شرکت های دیگری دختری پریزیدنت تاجیکستان از طرف شبکه جهانی تحقیقات ژورنالیستی در هفت گونه بهترین تحقیقات در سال 2023 ذکر گردید. مرکز حقوق بشری ویسنا میگوید محبوس سیاسی وادزیم خراسکو هفته گذشته در زندان در بلاروس فوتید. او 50 ساله بود و ماه آگوست سال 2023 با گناه کمک با برنامه جمع‌آوری خیریه برای مخالفان به 3 سال زندان محکوم شد. به اطلاع ویسنا، وادزیم خراسکو از التهاب شوش یا پنیومانیا جان داد. وی نفر چهارم است که در پیوند به انتخابات پرزیدنتی ماه آگوست سال 2020 دستگیر و زندانی شده در حبس فوتیده است. نتیجه های رسمی انتخابات 4 سال پیش رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکا را پیروز اعلام کرد، اما مخالفان و بسیاری از مردم گفتند که در انتخابات تقلب شد. از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین تا آخر سال 2023 از این کشور 19546 کودک را مجبوری به روسیه برده در آنجا نگه می‌دارند. این آمار موردهایی را در بر می‌گیرد که رسما اثبات شده است. در این باره وکالت‌دار حقوق انسان اوکراین دمیترو لوبینتس روز 14 ینوار امسال خبر داد و گفت در این مدت 517 کودک را به اوکراین برگرداندند. نظامیان روسیه میگویند کودکان را از عملیات جنگی نجات دادند و آماده هستند که در صورت پیدا شدن والدین و یا سرپرستانشان آنها را برگردانند. لوبینتس گفت آنها 2828 شخص بالغ را نیز از روسیه به اوکراین برگرداندند که در میانشان 150 غیر نظامی هست. وظیفه ما این است که همه را برگردانیم، گفت دمیتری لوبینتس، و از جامعه جهانی دعوت کرد که نیروی خود را در این سمت متحد کنند. دو روزنامه‌نگار ایرانی که برای بازتاب اعتراض‌ها در پی هلاکت حامی حقوق مهسا امینی به مدت طولانی روانه زندان شدند تا بررسی شکایتشان در دادگاه تجدید نظر از محبس آزاد گشتند. رادیوی فردا خبر داد که روزنامه‌نگاران 14 انور زندان زنانه ایوینی شهر تهران را ترک کردند. مقامات ایران گفتند روزنامه‌نگاران بعد پرداخت ضمانت پولی موقتا آزاد شدند و حق بیرون رفتن از کشور را ندارند. روزنامه‌نگاران نیلوفر حمیدی 31 ساله، 7 سال و الهه محمدی 36 ساله 22 اکتبر سال گذشته 6 سال زندانی شده بودند. دادگاه آنها را با همکاری با آمریکا گناهکار کرد. همچنین روزنامه‌نگاران در عملهای ضد امنیت ملی و ترغیب ضد حکومت عیبدار شدند. وکیلان مدافع گفتند روزنامه‌نگاران اتهام اعلام شده را اعتراف نکردند. اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران ماه سپتامبر سال 2022 و پس از مرگ دختری 22 ساله مهسا امینی شروع شدند. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
15 شرکت به آوردن، تقسیم و فروش گاز مایع در تاجیکستان مشغول هستند. خدمات ضد انحصاری میگوید هیچ یک از آنها مونوپولیست نیست، اما برخی از کارشناسان بعضی از شرکت ها را به منصبداران بلندپایه پیوند میدهند یا حداقل زیر حمایت آنها میدانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. جهش های پیوسته نرخ گاز مایع در تاجیکستان در یک سال اخیر مایع نگرانی مشتری و رسانه های خبری شده بود، زیرا تا 70% ماشین های بارکش و سبوک راو در تاجیکستان از این نوی سوزیشواری استفاده میکنند و قیمتر شدن گاز مایع به همه نرخ های دیگر و در عموم به زندگی ساکنان تاثیر مستقیم دارد. ظفر نجاتوف، سردار یک بخش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در سال 2023 15 شرکت وطنی و خارجی 411 هزار تن گاز مایع آوردند. پول آن به بیش از 182 میلیون دلار برابر است. وای افسود نرخ میانه هر تن گاز مایع وارداتی به تاجیکستان 443 دلاری آمریکایی و نسبت به یک سال پیش 55 دلار ارزان بوده است. ولی رانندگان همیشه از افزایش نرخ شکایت دارند و به مونوپول بودن واردات گاز مایع اشاره میکنند. ظفر نجات مونوپول را در این ساحه رد کرد.
در واردات گاز مایع در جمهوری از روی طلبات قانونگذاری ساحه ضد انحصاری، البته سوبیکت هایی که دارای موقع حکم فرمایی یعنی مونوپولیست بودن نداریم، چون که طلبات قانونگذاری معین میکند سوبیکت دارای موقع حکم فرمایی البته جای ندارند.
طبق فهرستی که دسترس رادیو آزادی شد، در 12 ماه سال گذشته شرکت تیمور اویل با آوردن و فروش گاز مایع پیش صف بوده است. تقریبا 20% گاز مایع را همین شرکت آورده. در سندهای رسمی گفته شده است که شرکت را سال 2012 تشکیل کردند. آلات 13%، گازپروم نفت تاجیکستان 10.1%، امام ایمپورت اکسپورت 9.5%، غیرت 82.5%، اوکتان سرویس 7.7% و 9 شرکت دیگر در عموم 32.9% حجم عمومی گاز وارداتی را به تاجیکستان تامین کردند. یک اقتصاددان تاجیک که نخواست نامش ذکر شود گفت حالا با تجارت گاز مایع بیشتر شرکت های مشغول هستند که خود را دولتی نام میبرند، هرچند این شرکت ها خصوصی هستند و از سوی شخصان نزدیک به مقامات بلندپایه نظارت میشوند. این منبع افسود بازار گاز مایع بسیار فایده‌آور است و دایره های معلومی تجارت تاجیکستان نمیخواهند آن را بیگانه سازند. در بعضی مرکزهای گاز پرکنی سابق شرکت فراز که به اطلاع کمیته انداز رسما از سال 2020 گویا وجود ندارد، شرکت آلات جایگیر شده است. بر اساس حجت رسمی شرکت را سال 2020 2016 ثبت نام کردند. عبدالله اشرف شورای اقتصادی میگوید برای دور زدن مقررات قانونی ضد انحصاری شرکت های بزرگ به مثل فراز با تاسیس شرکت های همردیف خود و با نام های دیگر اقدام کردند.
بنابر معلومات رسمی که خدمات ضد انحصاری تاجیکستان پیشنهاد میکند، در تاجیکستان یگان شرکت در واردات گاز مایع از خارجه موقعی مونوپولی و یا انحصاری ندارد. حدود 14 شرکت از خارجه به تاجیکستان به وارد کردن گاز مایع مشغول هستند، ولی طور همصحبتان ما میگویند آنهایی که از این امور آگاهند، شرکت ها برای دور زدن قانون تاجیکستان در باره ضد انحصاری خود یک چند شرکت، یعنی شرکت تاسیس می دهند که یعنی یک قسمی گاز را با نام یک شرکت، یک قسمی دیگر را با نام دیگر شرکت وارد می کنند تا مقامات که خدمات ضد انحصاری آنها را در داشتن موقع مونوپولی و یا انحصاری عیبدار نکند. یعنی باز هم همین 14 شرکتی هست طور آگاهان می گویند، اینها هم بیشتر شاخه های همون شرکت های عظیم و یا سرمایه‌داران هستند که می توانند گاز به تاجیکستان وارد کنند.
اشرف افزود برای آوردن گاز مایع به تاجیکستان شرکت ها باید سرمایه و انبارهای بزرگ داشته باشند. به گفته این تحلیلگر شرکت های خرد و میانه چنین توانایی را در اختیار ندارند. در گذشته شرکت فراز بزرگترین وارد کننده گاز مایع به تاجیکستان دانسته می شد. طبق فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی کمیته انداز، شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور به حیث مؤسسی جمعیت سهامی پیشده فراز ثبت شده بود. مسئولانش در بهار سال 2020 از برهم خوردن شرکت خبر دادن، ولی یک تحقیق رادیو آزادی معلوم کرده بود که شرکت های وابسته آن هنوز فعالند. مسئولان علت و چند شرکت دیگر که برای آوردن و تقسیم گاز مایع در رده های بالایی میستند برای شرح موضوع در روبروی دوربین رادیو آزادی اظهار آماده نکردن. فاضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی در تاجیکستان به این نظر است که تا چند سال پیش شماره زیادی شرکت های خرد و میانه مشغول واردات گاز مایع به کشور بودند، اما در رقابت های این بازار شکست خورده کارشان محدود گشت.
وازی شرکت های خرد که قبلا بسیار بود، اینجا با یگان شفاف بود و اونها بسیار آزادانه از قزاقستان، از روسیه فرض کنیم ورید میکردن، اونها یا حجم واردات رو کم کردن یا عموما واردات رو ایمپورت رو کم کردن.
با گفته فاضل جان فتولایف، حالا شرکت های خردی وارد کننده از شرکت های بزرگ گاز مایع خریده می فروشند. چون این وضع نیز سبب می شود که نرخی این نوی سوزش وارد در تاجیکستان همیشه در حال بالاروی باشد. ظفر نجاتوف سرمتخصص خدمات ضد انحصاری تاجیکستان می گوید کشور همساله با حدود 410 هزار تن گاز مایع نیاز دارد. بیش از 76% این نوی سوزیشواری در سال گذشته از قزاقستان، 19.4% از روسیه و 13.9% از ازبکستان وارد شده است. قزاقستان چند پیش اعلان کرد که صادرات گاز مایع را به خارجه تا تابستان سال آینده منع کرده است. در وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان گفتند تصمیم منع صادرات به شرکت های دخل ندارد که بر پایه قراردادهای بین دولتی به تاجیکستان گاز مایع وارد میکنند. صاحب نظران میگویند با در نظر داشت اهمیت این نوی سوزیشواری در زندگی روزمره تاجیکستانیان، مقامات کشور را ضرور است این بازار را از انحصار یک مقدار شرکت های به اصطلاح خودی بیرون آورده مسیرهای نوی واردات آن را تامین سازند. این کارشناسان از وجود فساد گسترده و اضافه نویسی ها در ارزش گاز مایع برای ساکنان اظهاری نگرانی میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724-053-959.
شوکت میرزیایف که بعد رسیدن به قدرت در ازبکستان برای آغاز چند اصلاحات از جمله برداشتن بعضی از محدودیت های وابسته به آزادی بیان و دین ستایش می شد، به نظر می رسد که به قول جامعش را چپ پوشیده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. حالا دست کم 3 نفر به گناه تحقیر پرزیدنت میرزیایف در اینترنت در ازبکستان زندانی هستند. بلاگری 54 ساله ولیجان کلانوف مجبوری از بیماری روحی تبابت میگیرد. او تا زمانی دستگیر شدن در سال 2021 در ولایت جیزخ میزیست و سیاست های پیش گرفته میرزیایف را اکثر وقت در یوتیوب تنقید میکرد. از جمله کلانوف حکومت میرزیایف را برای بی‌اعتنایی به سرکوب اویغورها و مسلمانان دیگر در ولایت شینجان و حفظ روابط خوب با چین محکوم کرده بود. در ماه مارس سال 2021 از شهروندان خواست که برای استعفای پرزیدنت ازبکستان رای بدهند و با همین به حکمرانیش پایان بخشند. به معلومات رسمی ولیجان کلانوف را ماموران مبارزه با تروریسم و افرادگرایی دستگیر کرده، دادگاه جیزخ به تحقیر پرزیدنت و جنایت‌های دیگری که به جامعه خطر دارد گناهکار دانسته است. تفصیلات پرونده کلانوف و همین طور حکم او آشکار نمی شود. حالا بلاگر را در بیمارستان کسلی های روحی که در بعضی از کشورهای آسیای مرکزی هنوز برای جزا دادن منتقدان حکومت استفاده می برند جایگیر کردند. تحقیر پرزیدنت در ازبکستان رسما جنایت است و دادگاه می تواند که متهمان را تا 5 سال از آزادی محروم کند. هفته پیش بعضی از خویشاوندان ولیجان کلانوف به بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر دادند که دادگاه جیزخ حکم معالجه مجبوری او را در بیمارستان تا 3 ماه دیگر دراز کرده است. آنها به شرط فاش نشدنی نامشان گفتند که او در اصل بیماری روانی نیست و در این زمینه مشکلی هم ندارد. به ادعایشان کلانوف هنگام خبرگیری به نزدیکانش گفته است پزشکان او را به استفاده داروهای آرام بخش مجبور میکنند. بر اساس حجتی که بخش ازبکی رادیوی آزادی دسترس کرد، پزشکان گفتند که وضع روحی کلانوف بهتر نشد و او به مثل پیشینه از کردهش پشیمان نیست. در همین حال در ولایت سمرقند یک جوان را به گناه تحقیر پرزیدنت در اینستاگرام 2.5 سال از آزادی محروم کردند. در حکم دادگاه از 26 نوامبر سال 2023 گفته شده است که دلشاد اسکندر و 19 ساله در حق میرزیایف و آیله او سخنهای قبیح گفت. اسکندروف شرح گذاشتش را در اینستاگرام برداشته است. آن را سال 2022 هنگامی مهاجرت کاری در روسیه گذاشته بود. در سند گفته شده است که اسکندروف پس از بازگشت اختیاری در سال 2023 بازداشت، عیبدار و محکوم شد، هرچند در دادگاه گفته بود که از کردش پشیمان است و به ضد سیاست پرزیدنت ازبکستان نیست. در ولایت فرغانه 2 نفر بعد از شکایت از نرسیدن گاز طبیعی و نیروی برق در محل زیست خود در تلگرام به دادگاه کشیده شدند. بنا به حکم دادگاه اوتکربک صابریوی 27 ساله به تحقیر پرزیدنت نارضایتی از سیاست حکومت و دعوت به برکناری میرزیایف گناهکار دانسته شده است. او را به 3 سال زندان محکوم کردند. جوانی دیگر احرارбек قشقروی 30 ساله به همین عیبنامه به 4 سال حبس خانگی محکوم کرده شد. بخش ازبکی رادیوی آزادی برای گرفتن شرح به دستگاه اجرایی پرزیدنت ازبکستان مراجعه کرد، ولی تا لحظه نشر مطلب پاسخی نگرفت. در ازبکستان اپوزیسیای واقعی سیاسی و رسانه‌ای واقعی مستقل وجود ندارد. حکومت آزادی بیان و هر گونه تنقید را سرکوب می‌کند. مطبوعات و حامیان حقوق بشر تاشکند را به شکنجه روزنامه‌نگاران و بلاگ‌نویسان منتقد متهم می‌کنند. در ماه آوگوست سال 2023 بلاگر عبدالقادر مومنوف را به اتهام شبه آوری قلابی و طعمه‌جویی بیش از 7 سال زندانی کردند. جانبدارانش باور دارند که مقامات از او برای گزارش‌هایش درباره فعالیت تجارتی نزدیکان میرزیایف انتقام گرفتند. در سالهای اخیر میرزیایف را برای پشت گرداندن به اصلاحات وعده داده‌اش تنقید می‌کنند و سال 2016 پس از مرگ رهبری خودکامه اسلام کریموف زمام حکومت را در ازبکستان به دست گرفت. او را در سالهای اولی حکومت داریش برای کشادن درهای ازبکستان برای سرمایه گذاران، مناسبت گرم با همسایه کشورها، تلاش برای بهبود وضع حقوق بشر، خاتمه دادن به کار اجباری در صحرای پخته، دادن بعضی از آزادیهای مذهبی، بیرون کردن نام هزاران نفر از روی خط به اصطلاح سیاه و رهایی محبوسانی که برای اعتقاد دینی محکوم شدند ستایش می‌کردند. اما سپس او از راه خود پس گشت و فعالیت رسانه ها را محدود کرد و دهان منتقدان را با زور بست و اعتراض های ضد حکومتی را در جمهوری مختار قراقلپاکستان بی‌رحمانه سرکوب نمود. با وجود تنقید و نگرانی ها، قانون اساسی ازبکستان در ماه اپریل سال 2023 دیگر کرده شد. این اصلاحات مهلت پرزیدنتی را در این کشور همسایه تاجیکستان از 5 تا 7 سال دراز و راه ماندن میرزیایف را در قدرت تا سال 2037 هموار کرد. شوکت میرزیایف تا کنون در دو انتخابات پرزیدنتی شرکت کرده از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات برنده اعلان شده است. انتخابات هایی که به گفته ناظران و تحلیلگران غربی رقابتی واقعی وجود نداشت و نه آزاد بودند و نه عادلانه.
دو گروه مخالف حکومت در افغانستان با نشر نوارهای ویدیویی گفتند که در حمله به طالبان تلفات وارد کردند. طالبان تاکنون در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی واکنش نشان ندادند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جبهه آزادی افغانستان روز شنبه 13 ژانویه در شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت که تنها در یک شبانه روز گذشته با پایگاه های طالبان در ولایت های پنشهر، پروان و بغلان سه حمله انجام داد. این جبهه روز پنجشنبه هم گفته بود که یک کاروان گروه استخباراتی طالبان را در شهر کابل نشان گرفت. بر اساس آمار پیشنهاد شده از سوی جبهه آزادی افغانستان، در این چهار حمله 8 نفر از افراد حکومت طالبان کشته و 9 کسی دیگر زخمی شدند. از طرف دیگر جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود گفته است در یک حمله چریکی در ولایت پروان در روز چهارشنبه یک نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رادیوی آزادی به طور مستقلانه این ادعا را تصدیق کردن نمی تواند و حکومت طالبان هم تا کنون به این گفته های جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی واکنش نشان نداده است. این جبهه ها پیش از این نیز درباره چنین حمله ها به نیروهای طالبان خبرها نشر کرده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سؤال رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در این مورد پاسخ نداد. چند پیش ملا یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان به مخالفان این گروه هشدار داده بود که تبلیغات بیجا به ضررشان تمام خواهد شد. حدود یک ماه پیش آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش گفت در 3 ماه گذشته
چند گروه مسلح مخالف طالبان در افغانستان فعالیت داشته است. او از جمله از جبهه آزادی افغانستان نام برد. این در حالی است که کابل هفته گذشته در نخستین روزهای سال نو میلادی شاهد سه ترکش پی در پی بود. بر اساس آماری ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این ترکش ها دست کم 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی مسئولیت دو حمله را به عهده گرفت. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که امنیت در سراسر افغانستان تامین است، هر چند وقت خبر از ترکش ها و حمله ها در ولایت های مختلف افغانستان به نشر می رسد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک سکین ولایتی بودکنتی قرغیزستان در پیشی چشم دخترش همسری خود را بوغی کرده به قتل رسانیده است. به ادعای نزدیکان زن وی همیشه از سوی شوهرش لطکوب و اذیت می شد. در پی این قضیه رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان با مراجعت به زنانی که قربانی خشونت هستند خواست خاموش نمانند و به نیروهای قدرتی مراجعت کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. کودکی ایقیز قلمرزا قیزی 23 ساله در دهه قرباغ بودکند گذشته است. 6 سال پیش از اینجا او به خانه شوهر گسل شد. حالا پیوندان در ماتم او نشستند. خدیجه محمدجانوا بی بی ایقیز گفت
در پشت او یگان جای سهن نیست. سر و رویش پر از داغ‌های کبود. ظاهراً به شطه زده است. او را در پیش چشم دخترش شکنجه کرده است. ما می‌خواهیم قضیه عادلانه تحقیق شود و مرد طبق قانون جزا گیرد.
ایقیز لال و نشونوا بود. شوهرش عین مشکل را دارد. به گفته مفتیشان روز دویم انور هنگام جنجال شوهرش ایقیز را بوغی کرده کشته است. با گفته ای نزدیکانش ایقیز از پیش هم جبر و ستم شوهر را میکشید. سالی گذشته بعد از ضرب و لعن 10 روز در بیمارخانه بستری بوده است. نورگزی پیرجانوف برادر ایقیز گفت
او را سخت زده بود. از موی سرش کشیده دندانش را شکسته است. جاغ و سرش ضرب خورده بود. اگر همان وقت چاره میاندیشیدند شاید کار تا اینجا نمی رسید.
وقتی ایقیز از شفاخانه جواب شد میخواست از شوهرش جدا شود، ولی مرد قسم خورد که دیگر به او دست نمی بردارد. ماهی دکبر به خانه شوهر برگشت و بعدی 3 روز به قتل رسانیده شد. حالا شوهری ایقیز در بازداشت است. 2 فرزندشان یتیم ماند. در جامعه قرغیزستان حالا این بحث برخواسته است که آیا ممکن بود از این فاجعه پیشگیری کرد؟ حامی حقوق ایندیرا ساوتوا باور دارد که اگر همه نهادهای مسئول وظیفه خود را درست اجرا میکردند کار با فاجعه انجام نمییافت. ایندیرا ساوتوا افزود
الگوریتم دقیق عمل وجود دارد. اگر کسی با چنین حالت به بیمارخانه میآید حتما باید میرسد دعوت شود، نابسته از آن که او عریضه نوشته است یا نه. حتی اگر او شکایت نکند هم میرسه ها باید از شوراهای پیشگیری کننده کار برند. این طلب قانون است، ولی این کار را نمی کنند.
ساوتوا وکیل دفاعی اصل نگویبویوا همون زنی است که سال گذشته شوهرش گوش و بینیش را برید. تفتیش معلوم کرد که شوهر به او سالها ظلم و ستم میکرده است. اصل چندین بار به ملیسه ها مراجعت کرد ولی مرد بازداشت نشد. این قضیه را دلیل دیگری به حمایه بودن زنان در قرغیزستان میدانند. با قضیه اخیر رئیس کمیته امنیت واکنش کرد. او از زنان ستم دیده خواست به این نهاد مراجعت کنند. این دعوت در شبکه ها واکنش های مختلف را به میان آورد. برخی گفتند خشونت زنان در قرغیزستان به حد رسیده است که به امنیت دولت خطر ایجاد می کند. رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.tg.
گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود از سرحدی چین تا ختم خواهد بود روزی که از این سرا کنی از می سفر راهی تو هفت گز کفن خواهد بود سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است با هم نفسی گر نفسی بین شینی مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه تاجیک و یا فارس و یا علی دریه در
خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خرمنی سیاست پادکستی رادیوی آزادی
سهم مهاجران در اقتصاد تاجیکستان زحمتی که نادیده میگیرند پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورم هستم مهاجران کاری تاجیک در سال 2023 جایگاه خود را به عنوان قشری فایده آور نگاه داشتند، اما این سهم بزرگی آنها به اقتصاد کشور نادیده گرفته می شود. چرا؟ امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پس از سالها در پیام خود به پارلمان روز 28 دکبر به موضوع مهاجران کاری پرداخت. با گفتهش او به خوبی از وضع آنها آگاه است.
نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلی ها را صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
رحمان سبب مهاجرت گسترده تاجیکان را نگفت. رئیس جمهور تاجیکستان با مشکل مهاجرت کمتر میپردازد، به همین دلیل است که اکثرا به نادیده گرفتن این قشر مهم جامعه تنقید میشود. پول مهاجران در سالهای گوناگون بیش از 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. در سال 2022 این نشان داد به 13.2 میلیارد دلار رسید. به باور اقتصاددانها پول مهاجران اقتصاد اکثر خانواده‌ها را در تاجیکستان گردان کرده، به رشد تجارت و نظام بانکی مساعدت می‌کند و مردم را از فقر شدید نجات می‌دهد. پرف چهارشنبه شورای اقتصادی با تکیه به ارزیابی نهادهای مالی بین‌المللی می‌گوید مهاجران به کشور ارز خارجی یعنی روبل، دلار و یورو می‌فرستند که اکثر عظیم موازنت تجارت خارجی را می‌پوشاند. با گفته او واقعیت این است که ظرفیت صادراتی تاجیکستان 3 برابر کمتر از واردات است. هیچ منبع قابل توجه دیگری برای ورود ارز خارجی در کشور وجود ندارد و هیچ کس به پول تاجیکستان در خارج چیزی نخواهد داد. و افزود کاهش قابل توجه پول مهاجران باعث به کم شدن گردش بازار مصرف و درآمد مالیاتی به بودجه می‌گردد. در حالی که نزدیک به 70% بودجه تاجیکستان محض از طریق مالیات یا انداز تأمین می شود. تعداد مهاجران تاجیک در روسیه موضوع بحث مسکو و دوشنبه باقی می ماند. جانب تاجیکستان در باره بودن تقریبا 2 میلیون شهروند تاجیکستان در خاک خود گزارش می دهد، اما مقامات در دوشنبه تنها به 100,000 نفر اکتفا می کنند. در 6 ماه اولی سال جاری 87,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند که تقریبا 13,000 بیشتر از سال گذشته است. به حساب میانه هر روز 500 شهروند تاجیکستان تابعیت روسیه را میپذیرند. اما به گفته کارشناسان وضعیت قانونی مهاجران از جمله آنهایی که به شهروندی روسیه میرسند مثل احوال نیروی کاری صادر شده تغییر نمییابد. با گفته شورای اقتصادی نور سفارف در حال حاضر فوجی هموطنان ما هر روز وارد روسیه می شوند و اکثریت آنها قوه کاری غیر متخصص و بی مهارت می باشند. مقامات تاجیکستان با درک این مشکل در پشت پرده هنوز نتوانستند دورنمای منطقی و استفاده از منابع نیروی کاری را در داخل و خارج کشور ایجاد کنند و ترجیح می دهند این مشکل 20 ساله را به حال خود گذارند. او باور دارد که انشاءات نوی انرژی که در تاجیکستان ساخته می شوند ممکن است به حل نسبی مشکل کار کمک کند. کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان می گوید برای اقتصاد سست و رشد نیافته کشور مهاجرت کاری به یک ساحه استراتژی تبدیل یافته است که در واقع چیز خوبی نیست. وضعیت فعلی اقتصاد را می توان به معتاد مواد مخدر مانند کرد و نقش مواد مخدر را اینجا پول مهاجران اجرا می کند. اگر پول مهاجران نباشد اقتصاد فرو می ریزد، بی ثباتی اجتماعی شروع می شود، بی ثباتی اجتماعی به خود حکومت تهدید می کند. هیچ کس این را نمی خواهد و از این را دولت تلاش می کند تا به نحوه روند مهاجرت را مدیریت کند. نوشته است بر رادیو آزادی کریم جان احمدوف. از سال 2013 مقامات رسمی تاجیکستان نشر انتقال پول مهاجران را به کشور بس کردند. نمایندگان بانک ملی در سالهای گوناگون گفته بودند که به پولهای فرستاده مهاجران نباید همچون منبع اساسی اقتصاد توجه شود. از ماه آوگوست سال 2022 بانک مرکزی روسیه نیز اطلاعات را در مورد انتقال پولهای فرامرزی که روزنامه‌نگاران تاجیک به آن تکیه می‌کردند قطع کرد. حالا اطلاع انتقال پول تنها از سوی سازمان های بین المللی در مدت کمتر از 1-3 ماه نشر می شود. مشکل مهاجرت کاری پیوسته در سطح سران کشوران مطرح می شود. مقامات تاجیکستان تلاش می کنند مسیرهای مهاجرت را افزایش بدهند، از جمله به کشورهای خلیج فارس، آسیای جنوبی و غیره. اما کارشناسان می گویند این مشکل خصوصیتی مجموعی گرفته است. با باور کریم جان احمدوف، این ویژگی نظام های اقتدارگرا به ساختار قبیله ای است که در آن اصلاحات اقتصادی با هدف ایجاد کار انجام نمی شود، زیرا تمام صنایع کلیدی در انحصار یک گروه خاص است. حکومت نمی تواند آن گونه ای که لازم است کار کند، به این دلیل در اقدامات خود مستقل نیست و بخش از آن گروه حاکم است. نبودن رقابت سیاسی باعث به نبودن راهبران و ایده های نو و اراده سیاسی برای اصلاحات می گردد. دایره محدود شده است. جواب با آنچه به مهاجرت کاری در تاجیکستان رخ می‌دهد این است: در آینده نزدیک ما شاهد افزایش مهاجرت کاری و اهمیت آن برای اقتصاد ضعیف و اصلاح نشده تاجیکستان خواهیم شد. خلاصه کرد کریم جان احمدوف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبت ما تو می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست بی سام، پیش از سبا
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک آرتق قادیرف است.
آرتق قادیرف 14 مارس سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفته‌نامه چرخ گردون بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما آرتق قادیرف را زمان پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نوی در باره فیلسوفی یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است سپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب آرتق قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی به سوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جامعه ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در سپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گرداند. ارخاند شهر تناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیاگن نه فیلسوفی خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیاگن از همه این دست میکشد. دیاگن تا اون روز عقیده داشت یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیاگن یا فانوس دیاگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که اینا در ادبیات ما هست مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی یا حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمامی کار رو هوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاترها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است
در تاجیکستان.
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود. چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابویف با همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهش و تماشای تئاترهای بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری مسخره‌باز ها اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم شاید نه در تانه ها نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
سطح تئاتر؟
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایشات بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. اصلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین بسیار ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز تعیین میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاترها در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی هست. پدیده خوبی هست که وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانیت های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانیت های خیلی وسیع دادن که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروز ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یگان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همون دوره شوروی هم در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پست نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگ ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هست. باید پیش راه این چیزها هم راه گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه حجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتند، یک شاه بیت می‌گفتند که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. بردوخ شعر ایجادکار قوی است، شعر ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها که من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراساکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثلا همون اندیشه خودش هست، همون فیغان دیلی خودش هست، عقیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسا کاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین کنین عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدند، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهقی و من میرعلیشیر نوایی و، ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جمع قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللهیف، تراخان احمد خان، ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در پوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتاً همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سناریو ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز قفا می ماند. در تاجیکستان منظورم، مثلا میگویند ادیبان امروز ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند، بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروز بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان، من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حالش اینجا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانو گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما همیشه درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداریم متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آردی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 15 ینوار و من زرنگزی نوروزشو خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهاد شما میکنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نظر است به تاجیکستان سفر کند. در این باره اومود اجر سفیر ترکیه در دوشنبه خبر داد، ولی سنه دقیق سفری او را به تاجیکستان نگفت و تنها افزود که احتمالاً این سفر در بهار امسال صورت گیرد. به قول سفیر، مسئله بنقشه‌گیری سفر اردوغان به تاجیکستان را وزیر امور خارجه این کشور در دیدار اخیرش با مقامات تاجیک در دوشنبه رسانیده است. انتظار می‌رود در دایره این سفر همکاری‌ها در بخش‌های گوناگون از جمله سرمایه‌گذاری میان جانب‌ها بررسی شود. ترکیه از شریکان تجارتی تاجیکستان به شمار رفته، در بازارهای کشور خرید مال و محصولات ترکی زیاد به نظر می‌رسد. مناسبات دیپلماتی میان این دو کشور 29 ینوری سال 1992 برقرار شده. گردش مال میان تاجیکستان و ترکیه به نیم میلیون دلار برابر شده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که فعالیتش در داخل کشور معنا است، مرافع غایبانه فعال مخالفان الهام جان یعقوبوف و والدین و خواهرش را خودسرانه سیاسی و ادامه سرکوب نامید. رادیو آزادی 10 ینوار امسال خبر داد که دادگاه شهر خوجند الهام جان یعقوبوف، پدرش دادا جان یعقوبوف، مادرش آچا جان یعقوبوف و خواهرش منیره یعقوبوف را هنوز ماه دکبر سال 2023 در غیبشان به مهلت های دراز محکوم کرده است. الهام جان یعقوبوف رئیس پیشین دفتری حزب هولو ممنوعی نهضت اسلامی در ولایت سوخت بیش از 8 سال باز در خارج قرار دارد. والدینش نیز بیرون از تاجیکستان هستند. مسئولین حزب باور دارند که رهبریت کشور دادگاه‌ها را به وسیله سرکوب دیگراندیشی و تحکیم روند خودکامگی تبدیل داده است. مقامات تاجیکستان از سال 2017 به این طرف پرونده شخصان گمانبر را که در خارجند در غیبشون بررسی میکنند، تجربه‌ای که در روسیه، قزاقستان و قرقیزستان هم استفاده میشود. دادگاه ولایت ختلان شمسالدین سعیدوف، یکی از سابقه‌داران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را سال 2018 در غیبش به 15 سال زندان محکوم کرد. به شرکت دختری پریزیدنت تاجیکستان جایزه دادند. صفات صنوات شرکت دوزندگی وابسته به پروین رحمان و دختری پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک آزمونی حکومت دوشنبه مقام اول را صاحب شده است. خبرگزاری از یاپلوس روزی 15 ینوار نوشت که آزمون برای معین کردن بهترین صاحب کاران پایتخت گذشت. با اطلاع منبع، جای اول را در بخش استحصال محصولات صنوات سبوک به مدیر شرکت صفات صنوات حکیم شایدی افتادند. رادیو آزادی در تحقیقات روزنامه‌نگاری تیرماه سال 2023 معلوم کرد که مؤسسه صفات صنوات پروین رحمان و دختری امامعلی رحمان و همسری سفیر تاجیکستان در ترکیه اشرف گولوف است. صفات صنوات لباس‌های طبی و نظامی می‌دوزد و تندرهای دولتی را صاحب می‌شود. دو هم صحبت رادیو آزادی در تحقیقات تصدیق کرده بودند که حکیم شایدی و صفات صنوات با صاحب‌کاران دیگر فشار می‌آورد که در تندرها شرکت نکنند. ایدیف در ملاقات کاری می‌گوید صفات صنوات شرکت دختری پریزیدنت است. گفته بود یک هم صحبت رادیو آزادی. تحقیقات رادیو آزادی در باره صفات صنوات و شرکت های دیگری دختری پریزیدنت تاجیکستان از طرف شبکه جهانی تحقیقات ژورنالیستی در هفت گونه بهترین تحقیقات در سال 2023 ذکر گردید. مرکز حقوق بشری ویسنا میگوید محبوس سیاسی وادزیم خراسکو هفته گذشته در زندان در بلاروس فوتید. او 50 ساله بود و ماه آگوست سال 2023 با گناه کمک به برنامه جمع‌آوری خیریه برای مخالفان به 3 سال زندان محکوم شد. به اطلاع ویسنا، وادزیم خراسکو از التهاب شوش یا پنومانیا جان داد. وی نفر چهارم است که در پیوند به انتخابات پرزیدنتی ماه آگوست سال 2020 دستگیر و زندانی شده در حبس فوتیده است. نتیجه های رسمی انتخابات 4 سال پیش رهبری خودکامه الکساندر لوکاشنکا را پیروز اعلام کرد. اما مخالفان و بسیاری از مردم گفتند که انتخابات تقلب شد. از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین تا آخر سال 2023 از این کشور 19546 کودک را مجبوری به روسیه برده در آنجا نگه می‌دارند. این آمار موردهایی را در بر می‌گیرد که رسما اثبات شده است. در این باره وکالتداری حقوق انسان اوکراین دمیترو لوبینتس روز 14 ینوار امسال خبر داد و گفت در این مدت 517 کودک را به اوکراین برگرداندند. نظامیان روسیه میگویند کودکان را از عملیات جنگی نجات دادند و آماده هستند که در صورت پیدا شدن والدین و یا سرپرستانشان آنها را برگردانند. لوبینتس گفت آنها 2828 شخص بالغ را نیز از روسیه به اوکراین برگرداندند که در میانشان 150 غیر نظامی هستند. وظیفه ما این است که همه را برگردانیم، گفت دمیتری لوبینتس، و از جامعه جهانی دعوت کرد که نیروی خود را در این سمت متحد کنند. دو روزنامه‌نگار ایرانی که برای بازتاب اعتراض‌ها در پی هلاکت حامی حقوق مهسا امینی به مدت طولانی روانه زندان شدند تا بررسی شکایتشان در دادگاه تجدید نظر از محبس آزاد گشتند. رادیوی فردا خبر داد که روزنامه‌نگاران 14 انور زندان زنانه اوین شهر تهران را ترک کردند. مقامات ایران گفتند روزنامه‌نگاران بعد پرداخت ضمانت پولی موقتا آزاد شدند و حق بیرون رفتن از کشور را ندارند. روزنامه‌نگاران نیلوفر حمیدی 31 ساله، 7 سال و الهه محمدی 36 ساله 22 اکتبر سال گذشته 6 سال زندانی شده بودند. دادگاه آنها را با همکاری با آمریکا گناهکار کرد. همچنین روزنامه‌نگاران در عملهای ضد امنیتی ملی و ترغیب ضد حکومت عبدار شدند. وکیلان مدافع گفتند روزنامه‌نگاران اتهامی اعلام شده را اعتراف نکردند. اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران ماه سپتامبر سال 2022 و پس از مرگ دختری 22 ساله مهسا امینی شروع شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
15 شرکت به آوردن، تقسیم و فروش گاز مایع در تاجیکستان مشغول هستند. خدمات ضد انحصاری میگوید هیچ یک از آنها مونوپولیست نیست، اما برخی از کارشناسان بعضی از شرکت ها را به منصبداران بلندپایه پیوند میدهند یا حداقل زیر حمایت آنها میدانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. جهش های پیوسته نرخ گاز مایع در تاجیکستان در یک سال اخیر مایه نگرانی مشتریان و رسانه های خبری شده بود، زیرا تا 70% ماشین های بارکش و سبک رو در تاجیکستان از این نوع سوزشواری استفاده میکنند و قیمتر شدن گاز مایع به همه نرخ های دیگر و در عموم به زندگی ساکنان تاثیر مستقیم دارد. ظفر نجاتوف، سردار یک بخش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در سال 2023 15 شرکت وطنی و خارجی 411,000 تن گاز مایع آوردند. پول آن به بیش از 182 میلیون دلار برابر است. وی افزود نرخ میانه هر تن گاز مایع وارداتی به تاجیکستان 443 دلار آمریکایی و نسبت به یک سال پیش 55 دلار ارزان بوده است. ولی رانندگان همیشه از افزایش نرخ شکایت دارند و به مونوپول بودن واردات گاز مایع اشاره میکنند. ظفر نجات مونوپولی را در این ساحه رد کرد.
در واردات گاز مایع در جمهوری از روی طلبات قانونگذاری ساحه ضد انحصاری، البته سوبیکت هایی که دارای موقع حکم فرمایی یعنی مونوپولیست بودن نداریم، چون که طلباتی که قانونگذاری معین میکند سوبیکت دارای موقع حکم فرمایی البته جای ندارند.
طبق فهرستی که دسترس رادیو آزادی شد، در 12 ماه سال گذشته شرکت تیمور اویل با آوردن و فروش گاز مایع پیش صف بوده است. تقریبا 20% گاز مایع را همین شرکت آورده. در سندهای رسمی گفته شده است که شرکت را سال 2012 تشکیل کردند. الات 13%، گازپروم نفت تاجیکستان 10.1%، امام ایمپورت اکسپورت 9.5%، غیرت 82.5%، اوکتان سرویس 7.7% و 9 شرکت دیگر در عموم 32.9% حجم عمومی گاز وارداتی را به تاجیکستان تامین کردند. یک اقتصاددان تاجیک که نخواست نامش ذکر شود گفت حالا با تجارت گاز مایع بیشتر شرکت های مشغول هستند که خود را دولتی نام میبرند، هرچند این شرکت ها خصوصی هستند و از سوی شخصان نزدیک به مقامات بلندپایه نظارت میشوند. این منبع افزود بازار گاز مایع بسیار فایده آور است و دایره های معلومی تجارت تاجیکستان نمیخواهند آن را بیگانه سازند. در بعضی مرکزهای گاز پرکنی سابق شرکت فراز که به اطلاع کمیته انداز رسمان از سال 2020 گویا وجود ندارد، شرکت الات جایگیر شده است. بر اساس حجت رسمی شرکت را سال 2020 2016 ثبت نام کردند. عبدالله اشرف شورای اقتصادی میگوید برای درز زدن مقررات قانونی ضد انحصاری شرکت های بزرگ به مثل فراز با تاسیس شرکت های همردیف خود و با نام های دیگر اقدام کردند.
بنابر معلومات رسمی که خدمات ضد انحصاری تاجیکستان پیشنهاد میکند، در تاجیکستان یگان شرکت در واردات گاز مایع از خارج موقع مونوپولی و یا انحصاری ندارد. حدود 14 شرکت از خارج به تاجیکستان با وارد کردن گاز مایع مشغول هستند، ولی طور هم صحبتون ما میگویند آنهایی که از این امور آگاهند، شرکت ها برای دور زدن قانون تاجیکستان در باره ضد انحصاری خود یک چند شرکت، یعنی شرکت تاسیس می دهند که یعنی یک قسمی گاز را با نام یک شرکت، یک قسمی دیگر را با نام دیگر شرکت وارد می کنند تا مقامات که خدمات ضد انحصاری آنها را در داشتن موقع مونوپولی و یا انحصاری عیبدار نکند. یعنی باز هم همین 14 شرکتی هست طور آگاهان میگویند، اینها هم بیشتر شاخه های همون شرکت های عظیم و یا سرمایه‌داران هستند که می توانند گاز به تاجیکستان وارد کنند.
اشرف افزود برای آوردن گاز مایع به تاجیکستان شرکت ها باید سرمایه و انبارهای بزرگ داشته باشند. با گفته این تحلیلگر شرکت های خرد و میانه چنین توانایی را در اختیار ندارند. در گذشته شرکت فراز بزرگترین وارد کننده گاز مایع به تاجیکستان دانسته می شد. طبق فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی کمیته انداز، شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور به سی مؤسسی جمعیت سهامی پیشده فراز ثبت شده بود. مسئولانش در بهار سال 2020 از برهم خوردن شرکت خبر دادند، ولی یک تحقیق رادیو آزادی معلوم کرده بود که شرکت های وابسته آن هنوز فعالند. مسئولان علت و چند شرکت دیگر که برای آوردن و تقسیم گاز مایع در رده های بالایی میستند برای شرح موضوع در روبروی دوربین رادیو آزادی اظهار آمادگی نکردند. فاضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی در تاجیکستان به این نظر است که تا چند سال پیش شماره زیادی شرکت های خرد و میانه مشغول واردات گاز مایع به کشور بودند، اما در رقابت های این بازار شکست خورده کارشان محدود گشت.
وازی شرکت های خورده که قبلا بسیار بود، اینجا با اگون شفاف بود و اونها بسیار آزاد اونها از قزاقستان، از روسیه فرض کنیم ورید میکردن، اونها یا حجم واردات رو کم کردن یا عموما واردات رو ایمپورت رو کم کردن.
با گفته فاضل جان فتولایف، حالا شرکت های خردی وارد کننده از شرکت های بزرگ گاز مایع خریده می فروشند. چون این وزنیز سبب می شود که نرخی این نوی سوزش وارد در تاجیکستان همیشه در حال بالاروی باشد. ظفر نجاتوف سرمتخصیص خدمات ضد انحصاری تاجیکستان می گوید کشور همساله به حدود 410 هزار تن گاز مایع نیاز دارد. بیش از 76 درصد این نوی سوزیشواری در سال گذشته از قزاقستان، 19.4 درصد از روسیه و 3.9 درصد از ازبکستان وارد شده است. قزاقستان چند پیش اعلان کرد که صادرات گاز مایع را به خارج تا تابستان سال آینده منع کرده است. در وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان گفتند تصمیم منع صادرات به شرکت‌های دخل ندارد که بر پایه قراردادهای بین دولتی با تاجیکستان گاز مایع وارد میکنند. صاحب نظران میگویند با در نظر داشت اهمیت این نوی سوزیشواری در زندگی روزمره تاجیکستانیان، مقامات کشور را ضرور است این بازار را از انحصار یک مقدار شرکت های به اصطلاح خودی بیرون آورده مسیرهای نوی واردات آن را تامین سازند. این کارشناسان از وجود فساد گسترده و اضافه نویسی ها در ارزش گاز مایع برای ساکنان اظهار نگرانی میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959.
کدی 420 شماره 724-053-959.
شوکت میرزیایف که بعدی رسیدن به قدرت در ازبکستان برای آغاز چند اصلاحات از جمله برداشتن بعضی از محدودیت های وابسته به آزادی بیان و دین ستایش می شد، به نظر می رسد که به قول جامعش را چپ پوشیده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. حالا دست کم 3 نفر به گناه تحقیر پرزیدنت میرزیایف در اینترنت در ازبکستان زندانی هستند. بلاگری 54 ساله ولیجان کلانوف مجبوری از بیماری روحی تبابت میگیرد. او تا زمانی دستگیر شدن در سال 2021 در ولایت جیزخ میزیست و سیاست های پیشگرفته میرزیایف را اکثر وقت در یوتیوب تنقید میکرد. از جمله کلانوف حکومت میرزیایف را برای بی‌اعتنایی به سرکوب اویغورها و مسلمانان دیگر در ولایت شینجان و حفظ روابط خوب با چین محکوم کرده بود. در ماه مارس سال 2021 از شهروندان خواست که برای استعفای پرزیدنت ازبکستان رای بدهند و با همین به حکمرانیش پایان بخشند. به معلومات رسمی ولیجان کلانوف را ماموران مبارزه با تروریسم و افراطگرایی دستگیر کرده، دادگاه جیزخ به تحقیر پرزیدنت و جنایت‌های دیگری که به جامعه خطر دارد گناهکار دانسته است. تفصیلات پرونده کلانوف و همین طور حکم او آشکار نمی شود. حالا بلاگر را در بیمارستان کسلی های روحی که در بعضی از کشورهای آسیای مرکزی هنوز برای جزا دادن منتقدان حکومت استفاده می برند جایگیر کردند. تحقیر پرزیدنت در ازبکستان رسما جنایت است و دادگاه می تواند که متهمان را تا 5 سال از آزادی محروم کند. هفته پیش بعضی از خویشاوندان ولیجان کلانوف به بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر دادند که دادگاه جیزخ حکم معالجه مجبوری او را در بیمارستان تا 3 ماه دیگر دراز کرده است. آنها به شرط فاش نشدن نامشان گفتند که او در اصل بیماری روانی نیست و در این زمینه مشکلی هم ندارد. به ادعایشان کلانوف هنگام خبرگیری به نزدیکانش گفته است پزشکان او را به استفاده داروهای آرام بخش مجبور میکنند. بر اساس حجتی که بخش ازبکی رادیوی آزادی دسترس کرد، پزشکان گفتند که وضع روحی کلانوف بهتر نشد و او به مثل پیشینه از کردش پشیمان نیست. در همین حال در ولایت سمرقند یک جوان را به گناه تحقیر پرزیدنت در اینستاگرام 2.5 سال از آزادی محروم کردند. در حکم دادگاه از 26 نوامبر سال 2023 گفته شده است که دلشاد اسکندر و 19 ساله در حق میرزیایف و عائله او سخنهای قبیح گفت. اسکندروف شرح گذاشتش را در اینستاگرام برداشته است. آن را سال 2022 هنگامی مهاجرت کاری در روسیه گذاشته بود. در سند گفته شده است که اسکندروف پس از بازگشت اختیاری در سال 2023 بازداشت، عیبدار و محکوم شد، هرچند در دادگاه گفته بود که از کردش پشیمان است و به ضد سیاست پرزیدنت ازبکستان نیست. در ولایت فرغانه 2 نفر بعد از شکایت از نرسیدن گاز طبیعی و نیروی برق در محل زیست خود در تلگرام به دادگاه کشیده شدند. بنا به حکم دادگاه اوتکربیگ صابریوی 27 ساله به تحقیر پرزیدنت، نارضایتی از سیاست حکومت و دعوت به برکناری میرزیایف گناهکار دانسته شده است. او را به 3 سال زندان محکوم کردند. جوانی دیگر احرارбек قشقروی 30 ساله به همین عیبنامه به 4 سال حبس خانگی محکوم کرده شد. بخش ازبکی رادیو آزادی برای گرفتن شهر به دستگاه اجرایی پرزیدنت ازبکستان مراجعه کرد، ولی تا لحظه نشر مطلب پاسخی نگرفت. در ازبکستان اپوزیسیای واقعی سیاسی و رسانه‌ای واقعی مستقل وجود ندارد. حکومت آزادی بیان و هر گونه تنقید را سرکوب می‌کند. مطبوعات و حامیان حقوق بشر تاشکند را به شکنجه روزنامه‌نگاران و بلاگ‌نویسان منتقد متهم می‌کنند. در ماه آوگوست سال 2023 بلاگر عبدالقادر مومنوف را به اتهام شبهه آوری قلابی و طعمه‌جویی بیش از 7 سال زندانی کردند. جانبدارانش باور دارند که مقامات از او برای گزارش‌هایش درباره فعالیت تجارتی نزدیکان میرزیایف انتقام گرفتند. در سالهای اخیر میرزیایف را برای پشت گرداندن به اصلاحات وعده داده‌اش تنقید می‌کنند و سال 2016 پس از مرگ رهبری خودکامه اسلام کریموف زمام حکومت را در ازبکستان به دست گرفت. او را در سالهای اولی حکومتداریش برای کشادن درهای ازبکستان برای سرمایه‌گذاران، مناسبت گرم با همسایه کشورها، تلاش برای بهبود وضع حقوق بشر، خاتمه دادن به کار اجباری در صحرای پخته، دادن بعضی از آزادی‌های مذهبی، بیرون کردن نام هزاران نفر از روی خط به اصطلاح سیاه و رهایی محبوسانی که برای اعتقاد دینی محکوم شدند ستایش می‌کردند. اما سپس او از راه خود پس گشت و فعالیت رسانه ها را محدود کرد و دهان منتقدان را با زور بست و اعتراض های ضد حکومتی را در جمهوری مختار قراقلپاکستان بی‌رحمانه سرکوب نمود. با وجود تنقید و نگرانی ها، قانون اساسی ازبکستان در ماه اپریل سال 2023 دیگر کرده شد. این اصلاحات مهلت پرزیدنتی را در این کشوری همسایه تاجیکستان از 5 تا 7 سال دراز و راه ماندن میرزیایف را در قدرت تا سال 2037 هموار کرد. شوکت میرزیایف تا کنون در دو انتخابات پرزیدنتی شرکت کرده از طرف کمیسیونی مرکزی انتخابات برنده اعلان شده است. انتخابات هایی که به گفته ناظران و تحلیلگران غربی رقابتی واقعی وجود نداشت و نه آزاد بودند و نه عادلانه.
دو گروه مخالف حکومت در افغانستان با نشر نوارهای ویدیویی گفتند که در حمله به طالبان تلفات وارد کردند. طالبان تا کنون در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی واکنش نشان ندادند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جبهه آزادی افغانستان روز شنبه 13 ینور در شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت که تنها در یک شبانه روز گذشته با پایگاه های طالبان در ولایت های پنشهر، پروان و بغلان سه حمله انجام داد. این جبهه روز پنجشنبه هم گفته بود که یک کاروان گروه استخباراتی طالبان را در شهر کابل نشان گرفت. بر اساس آماری پیشنهاد شده از سوی جبهه آزادی افغانستان، در این چهار حمله 8 نفر از افراد حکومت طالبان کشته و 9 کسی دیگر زخمی شدند. از طرف دیگر جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود گفته است در یک حمله چریکی در ولایت پروان در روز چهارشنبه یک نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رادیوی آزادی به طور مستقلانه این ادعا را تصدیق کردن نمی تواند و حکومت طالبان هم تا کنون به این گفته های جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی واکنش نشان نداده است. این جبهه ها پیش از این نیز درباره چنین حمله ها به نیروهای طالبان خبرها نشر کرده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سؤال رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در این مورد پاسخ نداد. چند پیش ملا یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان به مخالفان این گروه هشدار داده بود که تبلیغات بیجا به ضررشان تمام خواهد شد. حدود یک ماه پیش آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد در گزارش گفت در 3 ماه گذشته چند گروه مسلح مخالف طالبان در افغانستان فعالیت داشته است. او از جمله از جبهه آزادی افغانستان نام برد. این در حالی است که کابل هفته گذشته در نخستین روزهای سال نو میلادی شاهد سه ترکشی پی در پی بود. بر اساس آمار ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این ترکش ها دست کم 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی مسئولیت دو حمله را به عهده گرفت. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که امنیت در سراسر افغانستان تامین است، هر چند وقت خبر از ترکش ها و حمله ها در ولایت های مختلف افغانستان به نشر می رسد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک ساکن ولایت بودکند قرقیزستان در پیشی چشم دخترش همسری خود را بوغی کرده به قتل رسانیده است. به ادعای نزدیکان زن وی همیشه از سوی شوهرش لتوکوب و اذیت می شد. در پی این قضیه رئیس کمیته امنیتی ملی قرقیزستان با مراجعت به زنانی که قربانی خشونت هستند خواست خاموش نمانند و به نیروهای قدرتی مراجعت کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. کودکی ایقیز قلمرزا قیزی 23 ساله در دهه قرباغ بودکند گذشته است. 6 سال پیش از اینجا او به خانه شوهر گسل شد. حالا پیوندان در ماتم او نشستند. خدیجه محمدجانوه بی بی ایقیز گفت
در پشت او یگان جای صحه نیست. سر و رویش پر از داغ‌های کبود. ظاهراً به شطه زده است. او را در پیش چشم دخترش شکنجه کرده است. ما می‌خواهیم قضیه عادلانه تحقیق شود و مرد طبق قانون جزا گیرد.
ایقیز لالو نشونوا بود. شوهرش عین مشکل را دارد. به گفته مفتیشان روز 2 انور هنگام جنجال شوهرش ایقیز را بوغی کرده کشته است. با گفته ای نزدیکانش ایقیز از پیش هم جبر و ستم شوهر را میکشید. سال گذشته بعد از ضرب و لات 10 روز در بیمارخانه بستری بوده است. نورگزی پیرجانوف برادر ایقیز گفت
او را سخت زده بود. از موی سرش کشیده دندانش را شکسته است. جاغ و سرش ضرب خورده بود. اگر همان وقت چاره میاندیشیدند شاید کار تا اینجا نمی رسید.
وقتی ایقیز از شفاخانه جواب شد میخواست از شوهرش جدا شود، ولی مرد قسم خورد که دیگر به او دست نمی بردارد. ماه دکبر به خانه شوهر برگشت و بعد 3 روز به قتل رسانیده شد. حالا شوهری ایقیز در بازداشت است. 2 فرزندشان یتیم ماند. در جامعه قرقیزستان حالا این بحث برخواسته است که آیا ممکن بود از این فاجعه پیشگیری کرد؟ حامی حقوق اندیرا ساوتوا باور دارد که اگر همه نهادهای مسئول وظیفه خود را درست اجرا میکردند کار با فاجعه انجام نمییافت. اندیرا ساوتوا افزود
الگوریتم دقیق عمل وجود دارد. اگر کسی با چنین حالت به بیمارخانه میآید حتما باید میلیسا دعوت شود، نوبسته از اون که او عریضه نوشته است یا نه. حتی اگر او شکایت نکند هم میلیسا ها باید از شوراهای پیشگیری کننده کار برند. این طلب قانون است، ولی این کار را نمی کنند.
ساوتوا وکیل دفاعی اصل نگویبویوا همون زنی است که سال گذشته شوهرش گوش و بینیش را برید. تفتیش معلوم کرد که شوهر با او سالها ظلم و ستم میکرده است. اصل چندین بار به میلیسا ها مراجعت کرد، ولی مرد بازداشت نشد. این قضیه را دلیل دیگری به حمایه بودن زنان در قرقیزستان میدانند. به قضیه اخیر رئیس کمیته امنیت واکنش کرد. او از زنان ستم دیده خواست به این نهاد مراجعت کنند. این دعوت در شبکه ها واکنش های مختلف را به میان آورد. برخی گفتند خشونت زنان در قرقیزستان به حد رسیده است که به امنیت دولت خطر ایجاد می کند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.org. نقطه کیجی
گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا خوتم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر راهی تو هفت گاز کفن.